سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز جمعه 21 می است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. حکم اجرا گرفتن آتش بس میان فلسطینیان و اسرائیل ساکنان غزه را خوشحال کرد. روزگار سختی امیر حمزه حلیموف، آخرین گریزه جنگ شهروندی تاجیکستان و خانواده او در افغانستان.
فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه، قطی مردا از برای خدا همه امنو خیرات ده، تا کالای جانم خیرات ده.
مقامات در شهر دوشنبه موجگیرهای پارابولی را برمیچینند، ساکنان میپرسند چگونه شبکه‌های تلویزیونی دوست داشته‌شان را تماشا کنند.
از بلو میتواد هم راه میگذارن، مهمونو میبینن، در تنی دیوار زده گیان و در ترتیب شهر این دوروی پیش بود که ترتیب بود موندن.
هزاران نفر از فلسطینیان در شهر غزه به خیابان ها ریخته و سازش آتش بسه را تجلیل کردند که بعد از جنگ 11 روزه حکم اجرا گرفت. در جنگ بین تندروان حماس و نیروهای اسرائیل 200 نفر کشته شدند. سازش آتش بس صبح 21 می با اجرا درآمد، زمانی که ده ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصا در بیت المقدس جمع آمدند، جایی که زیارتگاه و مکان مقدس برای مسلمانان به حساب می رود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این سازش که با میانروی مصر حاصل شد ستایش کرد و گفت که جنگ با شرافت گفتگوهای پیدرهمی مقامات سطح عالی آمریکا، مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خاتمه یافته است. ساعت 2 بامداد هزاران نفر به کوچه های غزه ریختند. جوانان فلسطینی پرچم های حماس را الوانج می دادند و آتش بازی می کردند. استقبال و شادی از سازش آتش بس در بیت المقدس شرقی و هم در کناره غربی رود اردن نیز صورت گرفت. مقامات در شهر دوشنبه با برچیدن آنتن و یا موجگیرهای پارابولی ساکنان شروع کردند. قبلا مقامات از ساکنان خواسته بودند داوطلبانه موجگیرهای خود را برطرف کنند، چون به قول آنها دوشنبه را نازیبا می کند. ساکنان میگویند با برچیدن موجگیرها از امکانی تماشای شبکه‌های تلویزیونی مختلف و سرچشمه‌های مستقل اخبار محروم میشوند. چون چرا این موضوع در گزارش همکارم امیردین علیموف از شهر دوشنبه.
این آگاهنامه دو هفته پیش پشتی در آمدگاهی چند از بناهای استقامتی در خیابان رودکی پایتخت آویزان شده، در آن از ساکنان خواهش کرده شده است که موجگیرهای ماهواره‌ای‌شان را از بالای بام بناها برچینند. بعضی را خود ساکنان، بعضی دیگر را مقامات کندند.
چی میگویو خواهی کن؟ قانون های دولت های چکو کن میشوند؟ بعد یکون گره پس که کندن همون قمار را گفتن که هم طوریش خانه را بزیب میگیرن. خواهی هم چور کانال تماشا داریم چی گب نه؟
در آگاهنامه به ساکنان تا سنه 16 می مهلت داده شده بود. بعد انجام این مهلت کارمندان تکنیکی اداره منزلی و کمونالی خود به چیدن موجگیرها و تازه کردن بام بناها شروع کردند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گیرت یک 150 تا قریب اسمت کردیم در همین 3-4 دوم در امجکا دومای قیراقوم و اون دومای سرخ و دومای زرد اونجا ده 800 تا ما هم ترمای گذشته استفاده کردیم، همشون بعد در موج استقلال هم اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
برخی از ساکنان در صحبت به رادیوی آزادی گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کار ناشایم شده است. بعضی دیگر گفت نمیداند موجگیرش در کجاست. این موجگیرهای ماهواره‌ای را از بالای بام چند بنای استقامتی در مرکز شهر دوشنبه خیابان رودکی برچیده آورده در نزد اداره پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند که صاحبان این دستگاه‌ها می توانند هر لحظه آمده اینها را بگیرند، اما باید به جای این موجگیرها از موجگیرهای آلترناتیوی و یا سیمی استفاده برند. کارمندان اداره کمونالی ناحیه اسماعیل سامانی گفتند بودن چنین موجگیرها در بناهای مرکزی پایتخت حسن دوشنبه را کاسته می کند.
از بالا می توانند هم راه می گذارند، مهمان ها می بینند، در تنی دیوار زده گیان یک همین خیلی شهرداری و در ترتیب شهرداری رعایت نمی دهند.
برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بام بنای استقامتی اشان را که خصوصی است استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما با قبل آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست.
وابسته به آنکه اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره ها، از جانب میگم یکی حکومتی هایی که مقامات اجرای محلی حکومتی دولتی میتونن سند های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رساند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشان نمیتد میتونن که همین گناه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای محوروی از بومی بیناهای استقامتی در کوچه های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکانی وسیع استفاده از موجگیرهای دیگری سیمی و اینترنتی را دارند. امریدین علیموف، علی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیننده ارجمند، اینجا نگاهی به محتوای برنامه گپی آزاد می اندازیم. همکارانی ما این دفعه در باره تلاش های کمک به آسیب دیدگان جنگ در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان بحث آورستند. اگر یادتون باشد پس از یک درخواست مقامات رسمی از جامعه شهروندی برای فرستادن پول کمک به یک حساب دولتی، فعالان این کمک ها را به خیرخواهان برگرداندند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد در این برنامه مسئله را با سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان، و عبدالملک قادرف، کارشناس تاجیک در میان گذاشت.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالی را دعوت کنند، وزیر را، و با اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید؟
شما دعوت کردن و مثلا وزارت مالی، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا با یک ساختار مخصوص دیگر هست که حسابات ها وارد می شوند با نماینده پلات حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد.
تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده استادن. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که، هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شوند، آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند، تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور، با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب عثمان‌زاده، نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگوید مردم، در واقع درست میگوید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود، در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد، قانون گذاری اینا معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک میکردند. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خب در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چی تاره که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت هم معین میکنند، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردند.
بیننده ارجمند، برنامه گپی آزاد فردا روز شنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه و 10 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. امیر حمزه حلیموف، زاده تاجیکستان، یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی به افغانستان فرار کرد و هنوز هم آنجاست. برادران و خواهران او بعد از ختم جنگ برگشتند، ولی او از ترس آنکه کشته می شود به تاجیکستان باز نگشت. امیر حمزه حلیموف 53 ساله، زاده روستای جرقرغان ناحیه قبادیان، خواست شهروندی افغانستان را گیرد اما پاسخی رد گرفت. بخش افغانستانی رادیوی آزادی در باره روزگار سخت این پناهجوی تاجیکی 29 سال باز در کابل است گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم ببینیم.
خسته شده میخواهم منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم.
به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان عشق میریزد.
خیرات بخ.
6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه از شهر کابل زندگی می کنند.
مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومی هست. قطعی مردا از برای خدا همه امینو خیرات هست. تا کالای جانم خیرات هست.
همسری او از مخالفان سیاسی پیشین حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان است. 29 سال پیش ناگزیر به ترک تاجیکستان شدند. عبدالله و محمد با سه پسری دیگری این مرد و زن در افغانستان تولد شدند. میگویند که صنف 12 مکتب را در لیسه حبیبیه کابل تمام کردند، اما به علت نداشتن مدرک دولت گواهی نامه های آنان را نداده است و تنها با همین تقدیرنامه های افتخاری به فردای بهتر امید بستند.
بزرگترین آرزو می بود که همین تحصیلات خود ادامه بدم، به خاطر که در مکتب ما یک شخص فعال بودم، در درجه بودم، البته دیگه از این خاطر می یک آرمان بزرگ ما داشتم که تذکیره و گپا نداشتم از ایش ارگانی.
افغانستان قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد، اما برای خارجیانی که بخواهند شهروندی افغانستان را بگیرند احکام قانون تابعیت روشن است.
قانون تابعیت موضوع شهروندی مربوط به اتباع یک کشور را مورد بررسی قرار می دهد، اما قانون پناهندگی آن اده اشخاصی را که بیرون از کشور به خاطر موضوعات سیاسی، نظامی و تهدیدات امنیتی به افغانستان پناهنده می شن، موضوعات از اونا را مورد بررسی قرار می دهد.
دولت افغانستان در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما وزارت عدلیه تاکید میکند که این شهروندان خارجی اگر تمایل به گرفتن تذکره تابعیت داشته باشند درخواست هایشان بررسی خواهند شد. اکنون با بدتر شدن اوضاع در این کشور این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان خطر آفرین است.
قضیه ما تحت دوران است، در یونیسیار چندین بار رد کردن قضیه ما را که شما هم باید به تاجیکستان برگردیم. اگر بر بگردیم خدای نخواسته یا زندان است یا که قتل است، مرگ است برای ما.
دفتر یونیسیار در افغانستان نیز به تماس های مکرر ما در این باره پاسخ نداد. سالها مهاجرت کانون گرم خانوادگی را از آنان گرفته است. اینان در افغانستان، سه پسرشان در تاجیکستان و روسیه و دخترش در پاکستان آواره هستند.
سه سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان بی‌عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و به زینه بالایی مراجعه کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله.
11 می قبول شده شو این قرار. ما 20 شکایت آوردیم از بالایش.
خالق نظر جمعیف میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است. وی حکم اخیر دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید.
شاهد پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه، دو تیر می رود. امکان پراندن تصادفان دو تیر، این به نظر ما خیلی شبه آور است. دویومین که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند.
جانب دیگری بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبورف وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت تلفنی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدن نکشته است. مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری او نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. این چنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومان تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه
بیننده ارجمند، وقتی برنامه آزادی اینجا به پایان رسید. خداحافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باها زیر رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای سازش اتمی سال 2015 برای خاتمه دادن به تحریمات سخت بر ضد کشورش سازش به دست آمده است، ولی بعضی مشکلات جدی باقی مانده‌اند. ایران و آمریکا از ماه اپریل برای احیا کردن سازش اتمی مذاکرات غیر مستقیم دارند. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2015 آمریکا را از این سازش خارج کرد و تحریمات نفسگیرکننده اقتصادی بر ضد ایران را برگرداند. تهران هم بعداً از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید و به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ شروع کرد. حسن روحانی روز 20 می گفت مذاکره کنندگان در آستریا گام مهمی برداشتند و سازش اساسی به دست آمده است. او افزود که بر اساس سازش تحریمات آمریکا بر ضد صنعت نفت، بهره‌نوردی، بیمه و بانک مرکزی ایران برداشته می شوند. به قول رئیس جمهوری ایران، دیپلمات‌ها هنوز سر بعضی از مسائل جزئی بحث دارند. دوره دیگری از مذاکرات ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 19 می در پایتخت آستریا به پایان رسید. مقامات اداری زندان‌های روسیه پیشنهاد کردند در جایهایی که مهاجران کاری نمی‌رسند، محبوسان به کار جلب شوند. الکساندر کلاشنیکوف، رهبر خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه و خبرگزاری ریا نوستی گفته است، مسئله جلب محبوسان به جای مهاجران باید در همه منطقه روسیه بررسی شود. این همچون لاگرهای مهنتی مجبوری نخواهد بود. آنها صاحب شرایط کاملا مناسب خواهند شد. طبق آمار سرریاست اجرای جزای جنایی روسیه، تا آغاز سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان در محبس‌های این کشور ادای جزا می‌کردند. آژانسی هوانوردی شهروندی تاجیکستان گفت به شرکت هواپیمایی سیبر برای انجام پرواز دوباره اجازه داده شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسی شهروندی گفت این شرکت روسی طلبی آنها درباره پایین آوردن نرخ چپت را اجرا کرد. شرکت در مکتوب خود به آژانسی وعده داد است که بلیت‌هایش را بیش از $500 نمی فروشد. شرکت سیبر در این باره اظهاراتی هنوز نداده است. اکرام سبحانزاده گفت
من در شرکتی که من کردم مالیاتی خاوکی نرخ ارزون کند، من ارزون کردن پیر من مو بر رسمان مکتوب کرد.
خب
نویس که ما روزی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و نزیاده از $500 چیپتا خود.
شرکت سیبیر از شهرهای دوشنبه و خوجند به مسکو و دیگر شهرهای روسیه پرواز انجام می‌داد. هفته روان آژانس پروازهای شرکت را به خاطر بلند بودن نرخ چپت من کرده بود و این کار باعث درماندن صدها مسافر در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند شد. دادستانی کل تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که به کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهگار دانسته شده است. دادستانی روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی یا افرادگرا گناهگار دانسته می شود. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نام های مستعار از جمله اسماعیل دین ابراهیموویچ در شبکه اجتماعی صحیفه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته با نام اعضای ظاهرا داعش بیشتر از 300,000 روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می‌شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله های تروریستی در قلمرو روسیه به بختیار اسماعیلوف چندی از شهروندان تاجیکستان و از جمله شخصی با نام ایدیخان رستم توصیه می‌دادند. مرکز ایالات متحده آمریکا عاید به نظارت و پیشگیری بیماری ها برای جلوگیری از پنجوی کووید 19 به تاجیکستان به مبلغ نزدیک $265,000 آمریکایی تجهیزات تقدیم کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود که تجهیزات تقدیم شده به خاطر کمک به تشخیصگاه های وزارت تندرستی پیش بینی شده است. آنها برای نگهداری نمونه های تشخیص کمک می کنند. به گفته سفارت آمریکا از آغاز دوره پاندمی STS به تاجیکستان در حجم 584305 دلار ایالات متحده کمک کرده است. تجهیزات تقدیم کرده این مرکز در آزمایشگاه حفظ سلامتی شهر و ناحیه های اسفره، استرفشان، قبادیان و پنجکن استفاده می شوند. مقامات تاجیک رسما وجود کووید 19 در تاجیکستان را از آغاز امسال رد می کنند. کارشناسان به این شبهه دارند. در سال گذشته مقامات گفتند که تنها بیش از 13,000 مورد سرایت ساکنان با کووید 19 را ثبت کردند. بیش از 90 نفر از بیماری فوتیده. از کارشناسان به این آمار شبهه می کنند و حالت واقعی را به مراتب بیشتر می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موافقت آوازخوان زاده تاجیکستان از روسیه منیژه سنگین در دور نیمه نهایی آزمون بین‌المللی یوروویژن شام 18 می با استقبال گرم طرفدارانش در تاجیکستان و روسیه روبرو شد. در این باره گزارش من عبدالله اشرف. هنرنمایی منیژه راهی روسیه را به دور نهایی و حل کننده آزمون با نفوذ موسیقی هموار کرد. هرچند دو ماه بعدی پیشبری نامزدیش برای شرکت در آزمون نشان داد که این راه برای منیژه ظاهرا چندان هموار نبود. دوام دو ماه گذشته منیژه تحت تحقیر و فشارهای لفظی و رسانه‌ای قرار گرفت. موجی عظیم از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های شناخته و سیاستمداران روسیه متن ترانه زن روس Russian Woman لباس و شیوه تقدیم و هم هویت آوازخوان 30 ساله را مورد بررسی قرار دادند. کار تا جایی رسید که کمیته تفتیشات روسیه، اداره‌ای که کارش تحقیق جنایتکاری است، گفت مضمون ترانه منیژه را موردی سنجش قرار می‌دهد. برخی در شبکه‌ها هنرنمایی منیژه را پیروزی نه در آزمون بلکه بر عقیده‌های نژادپرستانه و بدبینی‌ها نامیدند. نجیبه عثمانوا که 5 فرزند را بزرگ کرده است، با سوال رادیو آزادی درباره اینکه چه طور دخترش منیژه توانست به همه این ضربه‌ها تاب آورد و دل سرد نشود، گفت:
مهمترین چیز این اویل است. وقتی انسان یک تکیگاه دارد و او را همه جانبه پشتیبانی میکند، مهمترین چیز همین است. منیژه جان هم خودش یک شخصی خیرخواه و انسان دوست است، زندگی را دوست میدارد، خوشبین است، چون این مناسبتش به زندگی با او خیلی کمک کرد.
هنرنمای منیژه را در تاجیکستان هم بسیاری ها با توجه مشاهده میکنند. میرزا عالم سعیدوف سردار ریاستی صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید:
ما چون هم یک شهروند، هم چون کارمند وزارت فرهنگ، ما هم از این دستاوردی که یک فرزند تاجیک مثلا در مقیاس جهان موفق شد بسیار خرسندیم، جانبداری میکنیم.
کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در وبسایتش نوشت که سال جاری 3 هنرپیشه که تجربه مهاجرت را چشیدند در آزمون یوروویژن هنرنمایی میکنند. یکی از آنها منیژه، دیگری توسین چیزه، آوازخوانی زاده کانگا و شهروند شوئیسیا و سومی نق احمد جوده است که از جنگ های سوریه فرار کرده در هلند پناهنده شده است. دینارا گلاخوا سخنگوی این سازمان گفت:
با مهاجران و پناهندگان اراده و نیروی داخلی آنها کمک میکند. این گروه معمولا انگیزه های زیاده دارند و منیژه هم استثنا نیست. او هم زمانی از جنگ شهروندی تاجیکستان فرار کرده، اویلاش در روسیه پناه یافت. از همین خاطر به نظر ما بسیار مهم است که چنین قصه های موفقیت آمیز به دیگران گفته شود.
چولپان حماتا و هنرپیشه معروف تئاتر و کینوی روسیه در اوج حمله های لفظی و تحقیر منیژه به حمایت او صدا بلند کرد. او میگوید:
بسیار افتخار میکنم و امیدوارم که منیژه در دور نهایی پیروز شود، ولی فکر نکنم که بعد شرکت او در آزمون در جامعه روسیه چیزی تغییر یابد، چون خود آزمون هیچ معنا ندارد. باید در روسیه تغییرات عمیق شود و سری این باید دور و دراز کار کرد.
منیژه همراه و که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادر آموزگار فنی فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه و پدری طبیب به دنیا آمده است. جنگی داخلی تاجیکستان این آیله را وادار کرد که به روسیه برود و تحصیل کار و کریر موسیقی منیژه هم محض در مسکو تشکل یافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغه کی یاد کردی، دیده آتا در ایما چاک کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی، دیده آتا در ایما چاک کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی، ای تشیر شیرین ایت شیرمای ایت شیرین مرا یاد کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت بالا و شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت شیدا کردی، در دل کرد عشق مرا جا کردی، ایت شیر شیر مرا یاد کردی، در دل کرد عشق مرا جا کردی، ایت شیر شیر مرا یاد کردی، ایت شیر ایت شیر ایت شیر شیر مرا یاد کردی، ایت شیر ایت شیر نی شیرین شیرین مرا یاد کردی،
آتش بس بین اسرائیل و فلسطین ها در غزه روز جمعه 21 می پس از 11 روز درگیری خونین آغاز شد. این آتش بس از ساعت 2 شب به وقت محلی به اجرا درآمد. طبق گزارش ها در درگیری های 11 روزه 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر نیز مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری فرانس پرنس میگوید که چند دقیقه پس از آغاز آتش بس شماری از مردم در کوچه های غزه به خرسندی و پایکوبی پرداختند و تعدادی هم با تیراندازی به هوا این را جشن گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش بس استقبال کرد و گفت: فکر میکنم که یک فرصتی واقعی برای پیشرفت داریم و من خود را عهده‌دار میدونم که برای دست یافتن به آن تلاش کنم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از نقش مصر در دست یافت به این آتش بس ستایش کرد. مصر در روزهای اخیر هیئتی را برای برقراری آتش بس به تل‌آویو و غزه فرستاده بود. حکومت اسرائیل شب پنجشنبه رسما اعلان کرد که جلسه کابینه امنیتی این کشور با برقراری آتش بس موافقت کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در پایان نشست کابینه خبر داد که وزیران یک دلانه با پیشنهاد مقامات امنیتی که خواهان پذیرش طرح مصری برای آتش بس بدون هر گونه شرط پیشگی موافقت کردند. با گزارش رسانه های اسرائیل، فرمانده ارتش این کشور و رئیس سازمان امنیت داخلی در نشست حدود 3 ساعته کابینه امنیتی کشورشان عملیات جنگی 11 روزه را دستاوردهای بی سابقه نامیدند و موافقت وزیران را برای آتش بس به دست آوردند. در حالی که اسرائیل نتیجه عملیات 11 روزه اخیر را دستاوردهای بی سابقه نامید، حرکت مقاومت اسلامی حماس ادعا کرد که تن دادن اسرائیل به آتش بس فرار از میدان در برابر حماسه پیروزی مقاومت است. مشیر المصری از سخنگویان حماس شب گذشته به رسانه ها گفت که مقاومت همچنین پاسدار مردم فلسطین و قدس باقی خواهد ماند. احتمال موافقت اسرائیل به آتش بس پس از آن زیاد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در چهارمین تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از آغاز این بحران تاکید کرد که انتظار دارد هر چه زودتر آتش بس اعلان شود.
چند ساعت پس از موافقت کابینه اسرائیل به قطع جنگ، آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای بررسی وضع در خاورمیانه تشکیل شده بود گفت جهان در روزهای گذشته شاهد یک موج خطرناک و وحشتناک از خشونت در سرزمین‌های فلسطینی به ویژه در غزه و نیز در اسرائیل بوده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد افزود از بمب باران کنی به است نظامیان اسرائیل از هوا و زمین به غزه به شدت حیرت زده شدم. خشونت هایی که بیش از 60 کودک را کشت و هزاران تن را زخمی کرد. و در حالی که از این وضع اظهار تاسف کرد گفت اگر دوزخ روی زمین باشد زندگی کودکان در غزه است. دبیر کلی سازمان ملل متحد موشک اندازی حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد و گفت در حمله های این گروه 12 نفر در اسرائیل کشته شد که 2 کودک در بین آنها هستند و صدها انسان دیگر را زخمی کرده است. عملیاتی که ارتش اسرائیل آن را محافظ دیوارها نامگذاری کرد و حماس آن را شمشیر قدس نامیده بود پس از یک قطار درگیری‌های سخت چند هفته به سر چند خانه در محل فلسطین نشین شیخ چراح در شرق بیت المقدس آغاز شد. در آستانه عید فطر این درگیری‌ها با زد و خوردهای سخت میان اعتراضگران فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در مسجد اقصا تبدیل شد. در 11 روزه عملیات جنگی شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بیش از 4000 موشک به ده‌ها شهر و شهرک‌ها در شمال اسرائیل پرتاب کردند. هواپیماهای اسرائیل در این مدت صدها عملیات هوایی انجام دادند و غزه را بمب‌باران کردند. به اطلاع سازمان ملل متحد بیش از 120 هزار تن در غزه خانه هایشان ویران شده است.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم غتبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم دوش.
به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 22 نفر را در شهرهای خوجند و دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس به قرنطینه گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سغد روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت های التهاب شش زیر نظارت دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتاری آنها به بیماری همگیر تصدیق نشده است. این خبرها در حال می رسند که وزارت تندرستی 5 ماه باز درباره نبودن حالت های گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان خبر می دهد. شب 18 می نیز رسما گفته شد که یگان موردی سرایت بیماری ثبت نشد، ولی آمار رسمی درباره بیماران و قربانیان همیشه مورد شبهه بوده است. عبدالمولان عبداللهزاد سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد روز 19 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش یعنی 17 می شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی های سرایتی خوجند به قرنطینه گرفتند. او افزود سه کارمند مهمانخانه که همراهش در تماس بودند به گوشه نشینی وادار شدند. عبداللهزاده افزود تست شهروند 47 ساله عربستان سعودی در درمانگاه لقمان حکیم مثبت برآمده است و آنها یک نسخه تشخیص را به دوشنبه فرستادند و منتظر نتیجه نهایی میباشند. معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی در تاجیکستان به آمار رسمی وارد کرده نشده است. پزشکان و شخصانی نزدیک به آن میگویند هرچند نتیجه مثبت برآمد، نشانه های بیماری را ندارد و از این را دوباره آزمایش میکند. سلطنت مومین و یکی از پیوندان منصور علی قاسم گفت
که این یک موزه چون بود و آمد کرونا سپورت تا تویز دوشنبه آمد کرونا سپورت تا تویز همه روز آمد گستین چه همین کجا پاگو وای گفتن که تو چیز داری ویروس خونش گریفته پفتر میدو با خونش هم میدیم خونش توزه و سیما جنجل کردیم با یک توزه گفتن با سرازه گفتن که گلونش با
ماموریت مهمانخانه بوستان از این حرف ها را تصدیق کرده گفتند سه کارمندی آنها برای تماس با این شهروند خارجی به گوشه نشینی وادار شدند. رستم بوریف سردختر بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند میگوید
حاضر 15 نفر اینها بیماری که التهاب ششوی موسمی حالتش قناعت بخش همش یکان تا وزبی نفت اینها جواب به تجد دینه من دو تا قبولش داشت سه تا جواب دادیم. یعنی اگر گوییم که 10 تا 15 تا اومد 2 تا 3 تا جواب گیره که چپ پای نبرد واسه من تعداد جواب شوی بسیار تر چن تعداد قبولش تمپراتور هم دیگه شکایت هست نیست
گلو درد
دردی گلو حاضر دند میمی افسانو که حالت همش اوجه تباش فروندگی پیش پیش همین مولتی تبابتش که تمام پیش جواب میده.
در همین حال به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی سه کارمند دفتر یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کاری فاصله‌ای فرستاده است. حداقل دو کارمند یونیسف در دوشنبه با شرط ذکر نشدن نام به رادیوی آزادی گفتند روز 17 می در جلسه نمایندگی سازمان این خبر رسانده شد. تصدیق درست اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. در نمایندگی یونیسف به رادیوی آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره شرح میدهند. امام علی مرزایف سخنگوی وزارت تندرستی روز 19 می بر رادیوی آزادی گفت سه کارمند یکی از برنامه های سازمان ملل در دوشنبه واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند و تنها تشخیص شش آنها را نگران کرده است. مرزایف افزود
فقط یک چیز در نظر گرفتند در کار که نفرایی که مثلا التهاب شش گذراندگی هستند همین نتیجه رنتگنشون اگر مثلا از بین 5 ماه هم گذشته باشد یا اینکه 3 ماه هم گذشته باشد نتیجه رنتگنشون همو شیشوشون نه اونقدر خوب نشان میدهد تا برقرار شدن یعنی بعدی کووید یا که برقرار شدن بعدی پنیومانیا مدتی سال در کار که مثلا شش پورا برقرار شود فقط اینا را یک چیز به تشویش آورده است همین نتیجه تحلیل های رنتگنی.
سخنگوی وزارت تندرستی عین زمان بعضی نگرانی ها را درباره رو زدن موج دیگر بیماری همگیر در تاجیکستان رد کرد و گفت
وضعیت در جمهوری هندوستان در ترکیه بنویس بازبینه همین شهروندهایی که از همین کشورها میآیند تا معاین شدن امو نتیجه های تشخیص شون تو واشنا در امو بیماری بیمارخانه سیرویتی انا کارانتین میشوان فهمیدید روز عین هو در امجا 15 نفر هستن یک گام یک روز ندارن و یا پروست همونجا میستن تمام.
مقامات تاجیکستان میگن از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق نشده است، ولی بعضی از ساکنان متخصصان با آن شبهه دارند. نتیجه تشخیص کرونا ویروس در تاجیکستان از آزمایشگاه ها راست به وزارت تندرستی می رود و از این رو تصدیق درستی این که چند حالت گرفتاری هست مشکل است. مقامات میگن تا این دم سرایت 13308 کس با کووید 19 در تاجیکستان تصدیق شده، 90 نفر از این بیماری فوت دیدند، اما آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. تا کنون بیش از 70,000 کس در تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند.
ورزشکاران تاجیک برای دریافت رخصت‌های المپی در رشته تایکواندو در اردن مبارزه می‌برند. دسته‌های نصف ازبکستان و اهالی ترکمنستان به دور بعدی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافتند. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله‌ای لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی آسیا اید به تایکواندو WTF که روز 21 می در شهر عمان اردن آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون تایکواندو WTF تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر محمد جان سوناتف و خورم مهتر شویف میانی مردان، مونیسا آیمت و وماهروح حلیموا میانی زنان داخلند. ورزشکاران تاجیک را در این مسابقه انتخابی قطعوی که برای به دست آوردن رخصت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو مبارزه می برند مربیان اسلامی دین فوزیلف، شمس الله قادیرف و متخصصی کوریایی چون چونفی همراهی می کنند. بر اساس دستوری مسابقه انتخابی در اردن، ورزشکارانی که در رقابت ها جای های یکم و دویم را می گیرند به حق شرکت در بازی های تابستانه المپی توکیو مشرف می شوند. خبری دیگر، دسته های نصف جایزداری برنجی قهرمانی ازبکستان و اهل نایب قهرمانی ترکمنستان که در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در گروه خود غالب شدند به حق شرکت در دور بعدی مسابقه مشرف گشتند. نصف در بازی حل کننده گروه F که 20 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، تیمی اولتین اسیر قهرمان ترکمنستان را با حساب 2-0 شکست داد. در بازی دیگری دوری آخرین گروه F دسته خوجند نایب قهرمان تاجیکستان شب پنجشنبه 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه باشگاه اولای برنده جام قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. فردوس چقالف بازیگری خوجند بعد پیروزی دستش بر اولای گفت:
ما در گروه یکم غلبه نداشتیم، یک تا مساوی یک تا باخت داشتیم. این بازی با ما خیلی در کار بود. غلبه ما بهره مخلصان بود. رحمت کلان برای مخلصان، دیگر شکسته نشده آمدن، ما را دستگیری کردند.
همین طریق در گروه F دسته نصف با 9 امتیاز در مقام اول قرار گرفت و به دور بعدی راه یافت. خوجند با 4 امتیاز مقام دویم را کسب کرد. اولتی نصیر نیز 4 امتیاز به دست آورد و مقام سیم را صاحب شد. اولای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. همزمان دسته روشنی کلوب برنده فعلی جام تاجیکستان در مرحله گروهی جام AFC در بیشکک شرکت کرد. رقیبان روشن در گروهی ای قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان اهل بودند. دسته روشن که در اولین دوری مسابقه از اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در بازی دویومش 20 می از دسته میزبان داردای با حساب 0-3 شکست خورد. ولی نتیجه این بازی مهم نبود، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز پیشکی غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت. غالبان گروه های منطقه مرکزی جام AFC 2021 در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست امسال برگزار می شوند اشتراک خواهند کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بیرون عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانات ها باید با جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانات های علمی، یعنی در نوعی دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی اونها امکانات رو ندارند. اولش این امکانات مولوی. از این لحاظ تجربه در سینیم سالی اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درس‌های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فنهای دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر هولو در دولت‌های خارجی تحصیل کرده استودن در 12 دولت، در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجرب ای آی رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری انتلیکت سنی یا به زبان روسی اسکوستن انتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردنی پروڈکت ها یا وارد کردن انتلیکت سنی با کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی انتلیکت سنی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جایهای کاری. نتیجه ما چی هستن؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولات انتلیکت سنی رو با بانکوی مملکت پیشنهاد کنیم. هولو سپیتن بانک اولین بانک شده است که با استفاده انتلیکت سنی قرض های خود رو پیشکش کرده است و به میزو جانش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخر ماه مای باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی رو نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان با بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید دو روز یا سه روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حال باشد 10-15 میلیت وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلیالی سپیتن بانک در شهر دوشنبه در گلدسته و سخاوت میرید، یگانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یگانه چیز ضروری نیست، با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشود.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماگیستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، мо ҳоло як академияро ташкил кардем, академияи интеллекти сунӣ, боз ҳам аввалин дар Осиё марказӣ. Дар онҷо 150 нафар талабагон ва донишҷӯён таҳсил карда истодаанд дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Душанбе ва дар формати онлайн. Дар дарсҳои онлайни мо талабагон аз Қазоқистон, Қирғизистон ва Гонконг таҳсил карда истодаанд. Ва инчунин дар академия мо бо 10 ширкати ватанӣ, мисли Тисел, Вавилон, дарсҳои Бонко, мисли Банк Эсхата, Спитамен Бонк, Имон Интернешнл шартнома бастем ки аз ҳамин 150 нафар хатмкунандагони академия 50 нафарашон ҷойҳои кориро ба даст меоранд дар соҳаи интеллекти сунӣ. Яъне мо аввалин мутахассисони соҳаи интеллекти сунӣро ҳоло тайёр карда истодем. Мо ҳамчун ташкилоти ҷамъиятӣ ҳақ надорем ки маблағе ки масалан аз талабагон мегирем барои кисаи худ гирем. Ҳамчун ташкилоти ҷамъиятӣ ҳамаи даромади ташкилот бояд барои сарфи талаботи ташкилот ҷудо карда шавад. Аз ин лиҳоз шахсан ман ҳамчун муассис на дар таҷаб, на дар таҷаб AI ягон хел намуди интереси молиявиро надорам. Акнун чӣ хел мо фаъолиятро ба пеш бурдем, мо тавонистем рақобатро ба даст биёрем дар грантҳо. Дар ҳамин сеним соли охир мо аз якчанд фондҳои бонуфузи ҷаҳонӣ грантҳоро ба даст овардем. Аз он нуқта масалан ЮНИСЕФ ба мо грант ҷудо кардааст, фонди National Endowment for Democracy дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар фондҳо. Дар умум гирем агар зиёда аз 4 миллион сомонии грантҳоро мо тавонистем ҷалб намоем. Ва ҳоло бошад мо аз ҳамин соли 2021 баъзе аз барномаҳои таълимиро ба формати пулакӣ гузонидем. Барои чӣ мо инро кардем? Барои он ки мо фаҳмидем ки агар мо як умр бо грантҳо зиндагӣ кунем, анамон масштаб дона карда ҳаҷми фоидае ки мо ба ҷомеа вада метавонем, ҳаҷмаш лимит дорад. Вақте ки мо баъзе аз барномаҳоро пулакӣ мекунем, вале ташкилот ташкилоти ҷамъиятӣ мемонад, мо маблағи бисёртар, ресурси бисёртар дорем ки ҳаҷми он фоидаро бисёртар кунем барои ҷомеа ва барномаи худро ба бисёртар талабагон пешниҳод кунем.
Ҷониб аз ман имплементатсия мекунем ё мавриди истифода қарор додан дар шароити Тоҷикистон, ҳамин фарқияташ ҳаст ё нест?
Ман ба шумо як сирро мекушоям. Вақте ки 6-7 моҳ пеш از پلیس یک مقاله نویست در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها. در آنجا آنها نویستند که من بانک های توجیکستان وارد میکنند سیستم اینتلیکت سونی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پند شده بود برای همون مقاله در فیسبوک. لایک نه، یکون دیگر های نه، خنده. یعنی مردم چی خیلی نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر رو گفتن که خودش بانکو کار نکرد استوده است انتلیکت سونیش کجا؟ یا با یکتش بسیار خوب بود گفتن که پیش از انتلیکت سونی رو با کار موندن خودی انتلیکت رو با کار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حوال نبرم از اونها برای اینکه مردم یک چی وای حد دارده مردم فکرانی انتقالی رو دارد مردم مو کدام خبر نبیاید همه وقت خصیتی بعدش رو خیلی میکنند. این خوب است برای اینکه در آنجا فکر کنی انتقادی پیدا میشد. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انیمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است نه به ضرر اونها. همین تر من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد حالا قریب 500,000 سومونی میکرو قرض ها با سیستم ما با میزوجان پیشنهاد شدند. من اون رو داشتم که چی طور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کرده استادم که تا آخر ماه تابستون با یک بانکی وطنی میزوجان توانن طریق آنلاین عموما همه پروسه میکرو قرض رو به دست گرفتن آنلاین میذارن. نمیروند به فیلال های بانک ها یکون حجت رو به دست میگرن فقط آنلاین قطعی همون ضعفکه خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم ما میتوانیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا موش مو خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته. و با بانکو چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانکو قطعی. سوال میشد برای چی این طور شد؟ برای اونکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانکو وارد کردند، مقامات دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در ساحه همین مولوی استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سنی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سنی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سنی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سنی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مناپولی یک شرکت هست برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازار ها مناپولی به چی ورده میرسند؟ با اون که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مناپولی اینترنت برهم داده شود. چخیلی که پیشتر من سال 2000 همین ساختور بازار تلکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد به انداز می آمد از این سوی تلکوم. حالا هم کمتر انچه کمتر.
و شما حالا مثلا در مثال کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از بسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکل رو اگر ما همین مناپولی یک شرکت رو در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت های تلکامونیکاسیونی، رقابت در همه نمودی بازار به دو نتیجه داده میشود. یک، نرخ پایین میرود، یعنی دسترسی زیاد میشود. دو، صفت بهتر میشود، برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر میخوان که مزاج اون رو به دست بیارن و این با اون میرسند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سنی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت، در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتورهای مهمتر است، یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سوی تلکامونیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سنی ایران بهتر میشود. اینترنت سنی در آخر این چی است؟ این تحلیل اموری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت سنی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک ها که ایران شده
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی به تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است. ما همچون جامعه این نمودی تشبسه رو وزارت صنعت رو دستگیر نمویم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفت‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، این شرکت ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارند و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. این منتیزاتش هست.
همین نمودی مزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن، همین درست هست؟
درست. مثلا معلومات هایی که آنها دارند، آنها سو از سو حجم معلومات هاشون زیادتر شده استاده است، با سرعت زیادتر پیش رفته استاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های این تکنولوژی رو بنویسند، بزرگ رو دا. اونها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اونکه معلومات زیاد شده استاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها اینقدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میروند برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژی. برای چی؟ برای اینکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است، از نقطه نظر حجم صورت اینترنت، از نقطه نظر کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هست. اگر هوای سرد باشد، اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند.
توجهی من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کوری تجد ایرو شروع کردیم، ما اولین مرکز انتلیکسونی بودیم در آسیا مرکزی. ولیکن چه که شما درست سوال دادید، حالا ما چی رو میبینیم؟ در همین تای سه ماه اخیر دو خبر آمد از دولتهای همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تیفقیان برنامه یک کلاستری انتلیکسونی باید شده شود در قزاقستان با حجم سرمایه یک میلیارد دلاری آمریکایی. همش اصول بودجه نیست، یک قسمش، ولیکن دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پریزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست داندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولیکن در مقایسه تجد ای آی تو همین روز با گرانت 145000 دلار آمریکایی.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز جمعه 21 می است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. حکم اجرا گرفتن آتش بس میان فلسطینیان و اسرائیل ساکنان غزه را خوشحال کرد. روزگار سخت امیر حمزه حلیموف، آخرین گریزه جنگ شهروندی تاجیکستان و خانواده او در افغانستان.
فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومی است. قتی مردا از برای خدا همه اینو خیرات تا کالای جانم خیرات.
مقامات در شهر دوشنبه موجگیرهای پارابولی را برمیچینند. ساکنان میپرسند چگونه شبکه های تلویزیونی دوست داشته شان را تماشا کنند.
از بلو میتواند هم راه میگذارم، مهمونو میبینم، در تنی دیوار زده گیم و در ترتیب شهر رو بیم در روی پیش بود به ترتیب رو دموندم.
هزاران نفر از فلسطینیان در شهر غزه به خیابان ها ریخته و سازش آتش بس را تجلیل کردند که بعد جنگ 11 روزه حکم اجرا گرفت. در جنگ بین تندروان حماس و نیروهای اسرائیل 200 نفر کشته شدند. سازش آتش بس صبح 21 می با اجرا در آمد زمانی که ده ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصا در بیت المقدس جمع آمدند، جایی که زیارتگاه و مکان مقدس برای مسلمانان به حساب می رود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این سازش که با میان روی مصر حاصل شد ستایش کرد و گفت که جنگ با شرافت گفتگوهای پی در همی مقامات سطح عالی آمریکا، مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خاتمه یافته است. ساعت 2 بامداد هزاران نفر به کوچه های غزه ریختند. جوانان فلسطینی پرچم های حماس را الوانج می دادند و آتش بازی می کردند. استقبال و شادی از سازش آتش بس در بیت المقدس شرقی و هم در کناره غربی رود اردن نیز صورت گرفت. مقامات در شهر دوشنبه با برچیدن آنتن و یا موجگیرهای پارابولی ساکنان شروع کردند. قبلا مقامات از ساکنان خواسته بودند داوطلبانه موجگیرهای خود را برطرف کنند، چون به قول آنها دوشنبه را نازیبا می کند. ساکنان میگویند با برچیدن موجگیرها از امکانی تماشای شبکه‌های تلویزیونی مختلف و سرچشمه‌های مستقل اخبار محروم میشوند. چونوچرای این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف از شهر دوشنبه.
این آگاهنامه دو هفته پیش پشتی در آمدگاه چند از بناهای استقامتی در خیابان رودکی پایتخت آویزان شده، در آن از ساکنان خواهش کرده شده است که موجگیرهای ماهواره‌ای‌شان را از بالای بام بناها برچینند. بعضی را خود ساکنان، بعضی دیگر را مقامات کندند.
چی میگوی خواهی کم قانون های دولت های چکو کم میشون؟ بعد اگون گره پس که کندن اما قمو را گفتن که هم طوریش خانو را بزیب میگیرن. خواهی هم چورا کانال ها تموشو داریم ایچی گب نیم.
در آگاهنامه به ساکنان تا سنه 16 می مهلت داده شده بود. بعد انجام این مهلت کارمندان تکنیکی اداره منزلی و کمونالی خود به چیدن موجگیرها و تازه کردن بام بناها شروع کردند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گرفت یک 150 تا قریب اسمت کردیم در همین 3-4 دوم در امجکه دومای قیراقوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا در 800 ما همین ترمای گذشته استفاد کردیم. همشون بعد در موج استقلال هم اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
برخی از ساکنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کار ناشایم شده است. بعضی دیگر گفت نمیداند موجگیرش در کجاست. این موجگیرهای ماهواره‌ای را از بالای بام چند بنای استقامتی در مرکز شهر دوشنبه خیابان رودکی برچیده آورده در نزد اداره پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند که صاحبان این دستگاه‌ها می توانند هر لحظه آمده اینها را بگیرند، اما باید به جای این موجگیرها از موجگیرهای آلترناتیوی و یا سیمی استفاده برند. کارمندان اداره کمونالی ناحیه اسماعیل سامانی گفتند بودن چنین موجگیرها در بناهای مرکزی پایتخت حسن دوشنبه را کاسته می‌کند.
از بالا میتواند هم راه میگذارن، مهمون ها میبینن، در تنی دیوال زده گیان، یک همین خیلی شهرداری و در ترتیب شهرداری رعایت نمیدن.
برخی حقوق‌شناسان میگویند ساکنان حق دارند با بنای استقامتی اشان را که خصوصی است استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما با قبل آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره ها از جانب میگم یکی حکومتی ها این که مقامات اجرایی محلی حکومتی دوازده میتونن سند های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشون نمیتونه میتونه که همین گونه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای از بام بناهای استقامتی در کوچه‌های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکانی وسیع استفاده از موجگیرهای دیگری سیمی و اینترنتی را دارند. امریدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیننده ارجمند، اینجا نگاه به محتوای برنامه گپ آزاد می اندازیم. همکاران ما این دفعه در باره تلاش های کمک به آسیب دیدگان جنگ در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان بحث آراستند. اگر یادتون باشد پس از یک درخواست مقامات رسمی از جامعه شهروندی برای فرستادن پول کمک به یک حساب دولتی، فعالان این کمک ها را به خیرخواهان برگرداندند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد در این برنامه مسئله را با سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان، و عبدالملک قادیروف، کارشناس تاجیک در میان گذاشت.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالی را دعوت کنند، وزیر را، و با اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید.
دعوت کردن مثلا وزارت مالی، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوصی دیگر است که حسابات وارد می شوند با نماینده پلات حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد.
تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده استادن. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که، هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود، آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند.
تشکر.
من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور، با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب عثمان‌زاده، نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگوید مردم، در واقع درست میگوید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد، قانون‌گذاری را معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک نکردن. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خود در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چی تاره که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت هم معین میکنند، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن.
بیننده ارجمند، برنامه گپی آزاد فردا روز شنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه و 10 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. امیر حمزه حلیموف زاده تاجیکستان یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی به افغانستان فرار کرد و هنوز هم آنجاست. برادران و خواهران او بعد ختم جنگ برگشتند ولی او از ترس آنکه کشته می شود به تاجیکستان باز نگشت. امیر حمزه حلیموف 53 ساله زاده روستای جرقرغان ناحیه قبادیان خواست شهروندی افغانستان را گیرد اما پاسخی رد گرفت. بخش افغانستانی رادیوی آزادی در باره روزگار سخت این پناهجوی تاجیک 29 سال باز در کابل است گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم ببینیم.
خسته شده میخواهم منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم.
به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک می‌ریزد. 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه از شهر کابل زندگی می کنند.
مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومی هست. قطعی مردا از برای خدا همه امینو خیراته، تا کالای جانم خیراته.
همسری او از مخالفان سیاسی پیشین حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان است. 29 سال پیش ناگزیر به ترک تاجیکستان شدند. عبدالله و محمد با 3 پسر دیگری این مرد و زن در افغانستان تولد شدند. میگویند که صنف 12 مکتب را در لیسه حبیبیه کابل تمام کردند، اما به علت نداشتن مدرک دولت گواهی نامه های آنان را نداده است و تنها با همین تقدیرنامه های افتخاری به فردای بهتر امید بستند.
بزرگترین آرزو می بود که امی تحصیلات خود ادامه بدم، به خاطر اینکه در مکتب یک شخص فعال بودم، در درجه بودم، البته دیگه از این خاطر امی یک ارمان بزرگ ما داشتم که تذکیره و گپا نداشتم از هیچ ارگانی.
افغانستان قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد، اما برای خارجیانی که بخواهند شهروندی افغانستان را بگیرند احکام قانون تابعیت روشن است.
قانون تابعیت موضوع شهروندی مربوط به اتباعی کشور را مورد بررسی قرار میده، اما قانون پناهندگی آن اده اشخاصی را که بیرون از کشور به خاطر موضوعات سیاسی، نظامی و تهدیدات امنیتی به افغانستان پناهنده میشن، موضوعات از اونا را مورد بررسی قرار میده.
دولت افغانستان در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما وزارت عدلیه تاکید میکند که این شهروندان خارجی اگر تمایل به گرفتن تذکره تابعیت داشته باشند درخواست هایشان بررسی خواهند شد. اکنون با بدتر شدن اوضاع در این کشور این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان خطر آفرین است.
قضیه ما تحت دوران است، یونیسیار چندین بار رد کردن قضیه ما را که شما هم باید به تاجیکستان برگردیم. اگر بر بگردیم خدای نخواسته یا زندان است یا که قتل است، مرگ است برای ما.
دفتر یونیسیار در افغانستان نیز به تماس های مکرر ما در این باره پاسخ نداد. سالها مهاجرت کانون گرم خانوادگی را از آنان گرفته است. اینان در افغانستان، 3 پسرشان در تاجیکستان و روسیه و دخترش در پاکستان آواره هستند.
3 سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان بی‌عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و به زینه بالایی مراجعه کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله.
11 می قبول شده شو این قرار. ما 20 شکایت آوردیم از بالایش.
خالق نظر جمعیف میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است. وی حکم اخیر دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید.
شاهدی پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه، 2 تیر می رود. امکان پراندن تصادفاً 2 تیر این به نظر ما خیلی شبه آور است. دویم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند.
جانب دیگری بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبوروف وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت تلفنی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدن نکشته است. مهرانشاه جمعه 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری اون نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. اینچنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100 هزار سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100 هزار سومان تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه
بیننده ارجمند، وقتی برنامه آزادی اینجا با پایان رسید. خداحافظی شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیشت باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بینید.
cw.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای سازش اتمی سال 2015 برای خاتمه دادن به تحریمات سخت بر ضد کشورش سازش به دست آمده است، ولی بعضی مشکلات جدی باقی مانده‌اند. ایران و آمریکا از ماه اپریل برای احیا کردن سازش اتمی مذاکرات غیر مستقیم دارند. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2015 آمریکا را از این سازش خارج کرد و تحریمات نفسگیرکننده اقتصادی بر ضد ایران را برگرداند. تهران هم بعداً از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید و به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ شروع کرد. حسن روحانی روز 20 می گفت مذاکره کنندگان در افستریا گام مهمی برداشتند و سازش اساسی به دست آمده است. او افزود که بر اساس سازش تحریمات آمریکا بر ضد صنعت نفت، بهره‌نوردی، بیمه و بانک مرکزی ایران برداشته می شوند. به قول رئیس جمهوری ایران، دیپلمات‌ها هنوز سر بعضی از مسائل جزئی بحث دارند. دوره دیگری از مذاکرات ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 19 می در پایتخت افستریا به پایان رسید. مقامات اداری زندان‌های روسیه پیشنهاد کردند در جایهایی که مهاجران کاری نمی‌رسند، محبوسان به کار جلب شوند. الکساندر کلاشنیکوف، رهبری خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه و خبرگزاری ریا نوستی گفته است، مسئله جلب محبوسان به جای مهاجران باید در همه منطقه روسیه بررسی شود. این همچون لاگرهای مهنتی مجبوری نخواهد بود. آنها صاحب شرایط کاملا مناسب خواهند شد. طبق آمار سرریاست اجرای جزای جنایی روسیه، تا آغاز سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان در محبس‌های این کشور ادای جزا می‌کردند. آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان گفت به شرکت هواپیمایی سیبر برای انجام پرواز دوباره اجازه داده شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی گفت این شرکت روسی طلبی آنها درباره پایین آوردن نرخ چپتر را اجرا کرد. شرکت در مکتوب خود به آژانس وعده داد است که بلیط‌هایش را بیش از $500 نمی‌فروشد. شرکت سیبر در این باره اظهارات هنوز نداده است. اکرام سبحانزاده گفت
مالیاتی خواه که نرفا ارزون کند، من ارزون کردن پیر من مو با رسمان مکتوب کرد نویست که ما روزی هستیم در پاس شما رو خانه کنیم و نزیاده از $500 چیپتا خود.
شرکت سیبر از شهرهای دوشنبه و خوجند به مسکو و دیگر شهرهای روسیه پرواز انجام می‌داد. هفته روان آژانس پروازهای شرکت را به خاطر بلند بودن نرخ چپت من کرده بود و این کار باعث درماندن صدها مسافر در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند شد. دادستان کلی تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که به کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهکار دانسته شده است. دادستان روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی یا افرادگرا گناهگار دانسته می شود. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نام های مستعار از جمله اسماعیل دین ابراهیموویچ در شبکه اجتماعی صحیفه باز کرده و در مدت 6 سالی گذشته با نام اعضای ظاهران داعش بیشتر از 300 هزار روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله های تروریستی در قلمرو روسیه به بختیار اسماعیلوف چندی از شهروندان تاجیکستان و از جمله شخصی با نام ایدیخان رستم توصیه می دادند. مرکز ایالات متحده آمریکا آید به نظارت و پیشگیری بیماری ها برای جلوگیری از پنجشوی کووید 19 به تاجیکستان به مبلغ نزدیک 265 هزار دلار آمریکایی تجهیزات تقدیم کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود که تجهیزات تقدیم شده به خاطر کمک به تشخیصگاه های وزارت تندرستی پیش بینی شده است. آنها برای نگهداری نمونه های تشخیص کمک می کنند. به گفته سفارت آمریکا از آغاز دوره پاندمی STS به تاجیکستان در حجم 584,305 دلار ایالات متحده کمک کرده است. تجهیزات تقدیم کرده این مرکز در آزمایشگاه حفظ سلامتی شهر و ناحیه اسفره، استرفشان، قبادیان و پنجکن استفاده می شوند. مقامات تاجیک رسما وجود کووید 19 در تاجیکستان را از آغاز امسال رد می کنند. کارشناسان به این شبهه دارند. در سال گذشته مقامات گفتند که تنها بیش از 13,000 مورد سرایت ساکنان به کووید 19 را ثبت کردند. بیش از 90 نفر از بیماری فوتیده است. کارشناسان به این آمار شبهه می کنند و حالت واقعی را به مراتب بیشتر می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موافقت آوازخوان زاده تاجیکستان از روسیه منیژه سنگین در دور نیمه نهایی آزمون بین المللی یوروویژن شام 18 می با استقبال گرمی طرفدارانش در تاجیکستان و روسیه روبرو شد. در این باره گزارش من عبدالله اشرف. هنرنمایی منیژه راه روسیه را به دور نهایی و حل کننده آزمون با نفوذ موسیقی هموار کرد. هرچند دو ماهی بعدی پیشبری نامزدیش برای شرکت در آزمون نشان داد که این راه برای منیژه ظاهرا چندان هموار نبود. دوام دو ماه گذشته منیژه تحت تحقیر و فشارهای لفظی و رسانه‌ای قرار گرفت. موجی عظیم از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های شناخته و سیاستمداران روسیه متن ترانه زن روس Russian Woman لباس و شیوه تقدیم و هم هویت آوازخوان 30 ساله را مورد بررسی قرار دادند. کار تا جایی رسید که کمیته تفتیشات روسیه، اداره‌ای که کارش تحقیق جنایتکاری است، گفت مضمون ترانه منیژه را مورد سنجش قرار می‌دهد. برخی در شبکه‌ها هنرنمایی منیژه را پیروزی نه در آزمون بلکه بر عقیده‌های نژادپرستانه و بدبینی‌ها نامیدند. نجیبه عثمانوا که 5 فرزند را بزرگ کرده است، با سوال رادیو آزادی درباره اینکه چه طور دخترش منیژه توانست به همه این ضربه‌ها تاب آورد و دل سرد نشود، گفت:
مهمترین چیز این اویله است. وقتی انسان یک تکیه‌گاه دارد و او را همه جانبه پشتیبانی میکند، مهمترین چیز همین است. منیژه جان هم خودش یک شخصی خیرخواه و انسان دوست است، زندگی را دوست می‌دارد، خوشبین است، چون این مناسبتش به زندگی با او خیلی کمک کرد.
هنرنمای منیژه را در تاجیکستان هم بسیاری ها با توجه مشاهده می کنند. میرزا عالم سعیدوف سردار ریاستی صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید:
ما چون هم یک شهروند هم چون کارمند وزارت فرهنگ، ما هم از این دستاورد که یک فرزند تاجیک مثلا در مقیاس جهان موفق شد بسیار خرسندیم، جانبداری میکنیم.
کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در وبسایتش نوشت که سال جاری 3 هنرپیشه که تجربه مهاجرت را چشیدند در آزمون یوروویژن هنرنمایی میکنند. یکی از آنها منیژه، دیگری توسین چیزه، آوازخوان زاده کانگا و شهروند شوئیسیا و سومی نق احمد جوده است که از جنگ‌های سوریه فرار کرده در هلند پناهنده شده است. دینارا گلاخوا سخنگوی این سازمان گفت:
با مهاجران و پناهندگان اراده و نیروی داخلی آنها کمک میکند. این گروه معمولا انگیزه های زیاده دارند و منیژه هم استثنا نیست. او هم زمانی از جنگ شهروندی تاجیکستان فرار کرده، اویلاش در روسیه پناه یافت. از همین خاطر به نظر ما بسیار مهم است که چنین قصه های موفقیت آمیز به دیگران گفته شود.
چولپان هماتوا، هنرپیشه معروف تئاتر و کینوی روسیه، در اوج حمله های لفظی و تحقیر منیژه به حمایت او صدا بلند کرد. او میگوید:
بسیار افتخار میکنم و امیدوارم که منیژه در دور نهایی پیروز شود، ولی فکر نکنم که بعد شرکت او در آزمون در جامعه روسیه چیز تغییر یابد، چون خودی آزمون هیچ معنا ندارد. باید در روسیه تغییرات عمیق شود و سری این باید دور و دراز کار کرد.
منیژه همرویوا که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادری آموزگار فن فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه و پدری طبیب به دنیا آمده است. جنگ داخلی تاجیکستان این آیله را وادار کرد که به روسیه برود و تحصیل کار و کریر موسیقی منیژه هم محض در مسکو تشکل یافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی، دیده پدر ایم چاک کردی، ای کشیر شیرین من یاد کردی، دیده پدر ایم چاک کردی، ای کشیر شیرین من یاد کردی، ای کشیرین ای کشیرین ای کشیر شیرین من یاد کردی، شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت بالا و شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت شیدا کردی، در دلکد عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دلکد عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین 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 مرا یاد کردی،
آتش بس بین اسرائیل و فلسطین ها در غزه روز جمعه 21 می پس از 11 روز درگیری خونین آغاز شد. این آتش بس از ساعت 2 شب به وقت محلی به اجرا درآمد. طبق گزارش ها در درگیری های 11 روزه 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر نیز مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری فرانس پرنس میگوید که چند دقیقه پس از آغاز آتش بس شماری از مردم در کوچه های غزه به خرسندی و پایکوبی پرداختند و تعدادی هم با تیراندازی به هوا این را جشن گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش بس استقبال کرد و گفت: فکر میکنم که یک فرصتی واقعی برای پیشرفت داریم و من خود را عهده‌دار میدانم که برای دست یافتن به آن تلاش کنم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از نقش مصر در دست یافتن به این آتش بس ستایش کرد. مصر در روزهای اخیر هیئتی را برای برقراری آتش بس به تل‌آویو و غزه فرستاده بود. حکومت اسرائیل شب پنجشنبه رسما اعلان کرد که جلسه کابینه امنیتی این کشور با برقراری آتش بس موافقت کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در پایان نشست کابینه خبر داد که وزیران یک دلانه با پیشنهاد مقامات امنیتی که خواهان پذیرش طرح مصری برای آتش بس بدون هر گونه شرط پیشگی موافقت کردند. با گزارش رسانه‌های اسرائیل، فرمانده ارتش این کشور و رئیس سازمان امنیت داخلی در نشست حدود 3 ساعته کابینه امنیتی کشورشان عملیات جنگی 11 روزه را دستاوردهای بی سابقه نامیدند و موافقت وزیران را برای آتش بس به دست آوردند. در حالی که اسرائیل نتیجه عملیات 11 روزه اخیر را دستاوردهای بی سابقه نامید، حرکت مقاومت اسلامی حماس ادعا کرد که تن دادن اسرائیل به آتش بس فرار از میدان در برابر حماسه پیروزی مقاومت است. مشیر المصری از سخنگویان حماس شب گذشته به رسانه ها گفت که مقاومت همچنین پاسدار مردم فلسطین و قدس باقی خواهد ماند. احتمال موافقت اسرائیل به آتش بس پس از آن زیاد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در چهارمین تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از آغاز این بحران تاکید کرد که انتظار دارد هر چه زودتر آتش بس اعلان شود. چند ساعت پس از موافقت کابینه اسرائیل به قطع جنگ، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان